بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. عاشورا واژه‌ای است که محدود به زمان و مکان خاصی نیست، بلکه فریاد فضیلتی است که تا فراسوی فرداهای ناپیدا نیز امتداد خواهد داشت. عاشورا بیشک روزی است بی غروب و زمانی است نامحدود. خونی در اون روز ریخته شد خشک ناشدنی، چرا که خون خدا خشک نخواهد شد. عاشورا روزی است که عشق به معشوق به اوج عظمت خود رسید و اسلام ناب و فضائل انسانیت، صبر، شجاعت، استقامت، مروت، کرامت، شرافت، حریت، ارادت و شهادت به گونه‌ای وصف ناپذیر به تاریخ و آیندگان نماینده شد و شور و شوق اتصال به معشوق آنچنان در آن روز زیبا و متجلی شد که روح را به آتش می کشد و منطق را فلج و ناتوان می سازد و قدرت ناطقه را ضعیف و اندیشیدن را دشوار می کند و فلسفه به معنی شهادت می بخشد. صلوات محبت بفرمایید. این مطلبی رو که خدمت دوستان خواندم، یکی از اساتید بنده، از دوستان عزیز، امشب به بنده یک کتابی رو دادن، گفتن که این رو مرحوم پدرشون نوشتن، زیارت عاشورا رو به شعر ترجمه کردن. و این مطلبی که من در ابتدا خواندم خدمت دوستان از مقدمه این کتابه. روح این بزرگوار آقای علی قلی نوری شکری، معروف به بابای نور، انشاءالله با امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس محشور بشه. برای تعالای روح این مرحوم صلوات محبت بفرمایید. ببینید دوستان، این کارهایی است که ببینید رفتگان ما، بزرگان ما از این کارها میکردن، دین رو به دست ما دادن، ما الحمدلله اینجا نشستیم. حالا نوبت ما و جوانهاست که با توجه به شرایط روز، مطالبی که الان مورد نیاز هست و اینجور زیبا به دنیا، به جامعه آینده انشاءالله ارائه بدیم، باید از اینها درس گرفت. دوستان، آقای دکتر واجی مطلب خیلی زیبایی رو گفتن چرا نباید ما یک اکزیبیشن هایی، یک نمایشگاه هایی در ایام محرم داشته باشیم که امام حسین رو به دنیا معرفی کنیم، بیان ببینن با نمایش، با فیلم، با نوار آشنا بشن به امام حسین. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن شما به مردم نگید که از ما پیروی کنن، فقط به مردم ما رو بشناسانید، اونها خودشون از ما پیروی میکنه و این وظیفه ماست که انشاءالله این کار رو بکنیم. یکی از اهداف امام حسین که خود این بزرگوار فرمودن دلیل قیامشون و شهادتشون در روز عاشورا، شهادت خود و خانوادهشون، اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. حالا امشب انشاءالله این امر به معروف و نهی از منکر رو از دیدگاه ائمه و قرآن با هم یک بررسی اجمالی تا اونجایی که زمان فرصت بده انجام میدیم. امر به معروف یک ارزش اسلامی است و این ارزش رو هیچ کس نمیتونه از بین ببره. این یک ارزشی است که خداوند در دین خودش قرار داده و به امانت به دست ما داده و فرموده این وظیفه شماست که امر به معروف و نهی از منکر کنید. متاسفانه در جوامع اسلامی از امر به معروف و نهی از منکر امروزه بیش از اسمی باقی نمانده. بله، ما وقتی که فروع دین رو میخوانیم میگیم یکی از فروع دین ما امر به معروف و نهی از منکره. وقتی که ما به قرآن مراجعه میکنیم، به ائمه مراجعه میکنیم، میبینیم که خداوند در سوره مبارکه انعام آیه شماره 65 میفرماید از عذاب خدا بترسید. بگو، خداوند به پیغمبر می‌فرماید، به مردم بگو خدا قادر است که از بالای سر شما بر شما عذاب بفرستد یا از زیر پای شما عذاب را بجوشاند یا شما را دست دسته کند و زیان خود شما به شما برسد. به این قسمت آخر دقت بفرمایید. خداوند به حضرت می‌فرماید به مردم بگو خداوند قادر است که شما رو دست دسته کنه و عذاب خود شما به شما برسه. حالا این رو اینجا داشته باشید. پیامبر بزرگوار اسلام نبی مکرم می‌فرمایند امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهید. این دستور پیغمبر به ماست. این دو باید وجود داشته باشند، وگرنه، دوستان دقت کنید به این جمله، ببینید پیغمبر چقدر زیبا امروز رو مجسم می کردن. ببینید در این جامعه ای که ما زندگی می کنیم، در کشور امریکا، آیا امر به معروف و نهی از منکر انجام میشه؟ ابدا. حتی شما وقتی که به رفقای امریکاییتون، به دوستان امریکایی، حتی مشورت هم که میخواید بکنید که ببینید اونها به شما چه نصیحتی میکنن، در جواب میگن شما هر کاری دوست داری بکن، ما شما رو حمایت میکنیم. We support you. حالا ببینید پیغمبر چی میفرماید. بعد ببینید آیا با جامعه امروز ما مصداق پیدا میکنه یا خیر. میفرماید امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهید. این دو باید وجود داشته باشند، وگرنه بدان شما بر شما مسلط می شوند. وگرنه بدان شما بر شما مسلط می شوند. حالا شما ببینید کی قراره این کشور رو اداره بکنه، کیا قراره بیان مسلط بشن بر سر کار. و خوبان شما می خوانند ولی با آنها جوابی داده نمی شود. بعد خداوند در سوره مبارکه هود آیه شماره 116 می‌فرمایند چون در نسل‌های گذشته یک عده مردم صاحب فکر نبودند. خیلی اینها نکته زیبا درش هست. خداوند می‌فرماید چون در نسل‌های گذشته، چقدر خداوند در قرآن می‌فرماید نسل‌ها بودند قبل شما که ما اونها رو کاملا از بین بردیم و هیچ اثری از اونها دیگه نیست. چون در نسل‌های گذشته یک عده مردم صاحب فکر نبودند که با فساد مبارزه کنند، در نتیجه این ملت‌ها در اثر فساد تباه و منقرض شدند. این به ما چه دستوری میده؟ که اگر ما به فکر نیفتیم، اگر با فساد مبارزه نکنیم، فسادی که الان دیگه دامنگیر شده تو خانه تو همه خانه ها از طریق تلویزیون و اینترنت وارد شده، اگر ما به عنوان شیعه امام حسین با این فساد مبارزه نکنیم، امر به معروف و نهی از منکر رو از خودمون و خانواده هامون دور کنیم، ما هم محکوم به فنا و انقراض هستیم. بعد سوره مائده آیه مبارکه شماره 79، دوستان اینها خیلی پیغام درش داره، یعنی اینها باید بدن رو تکون بده. خداوند میفرماید این قوم بد، این قوم، در مورد قومی صحبت میکردن، اینشان میفرماید، خداوند میفرماید این قوم بدبخت و بیچاره شدن و به هلاکت رسیدن. چرا؟ چون نهی از منکر نمی کردن و با فساد مبارزه نمی کردن. چون نهی از منکر نمی کردن و با فساد مبارزه نمی کردن. چه نتیجه میشه از اینها گرفت؟ که نمیشه دوستان دست رو دست گذاشت. امام حسین چرا دست رو دست نگذاشت و از خون خود و بچه 6 ماهه و قاسم 13 ساله و علی اکبر گذشت؟ چون میدانست اینها سنت الهی است، نمیشه در مقابل فساد دست رو دست گذاشت، نمیشه نهی از منکر و امر به معروف رو از جامعه دور کرد. امام رضا علیه السلام میفرمایند هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر رو به یکدیگر واگذار کنن، یعنی اگر زمانی بشه که بنده بگم به من ربطی نداره، ایشان باید امر به معروف کنه، من یک مثلا بازاری هستم وارد نیستم، این امام مسجد باید امر به معروف کنه، بعد امام مسجدم بگه من که امامم، میام به مردم میگم که نهی از منکر کنید، دیگه من وظیفم رو انجام دادم، حالا اینها باید امر به معروف کنه. هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذار کردن، منتظر عذاب خدا باشند. یعنی من فکر میکنم ما باید منتظر عذاب خدا باشیم، یا باید شروع کنیم دوستان امانتی که امام حسین علیه السلام، امشب امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام جلوی روی ما ایستادن و به ما میگن ما وظیفه خود را انجام دادیم، ما از همه چیز گذشتیم، حالا نوبت شماست. به عنوان یک خانواده شیعی، پدر باید مثل حضرت علی علیه السلام عمل کنه، مادر مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها، پسرها مثل امام حسن و امام حسین علیهم السلام و دخترها مثل حضرت زینب. اگر میخواهیم در مقابل امام حسین در روز قیامت سر بلند باشیم، باید از همین امشب شروع کنیم. زمانی که انسان در خواب باشه یا خودش رو به خواب بزنه گذشته. دوستان هر روز ما نتایج اعمالی که در این جامعه ها داره اتفاق میفته رو روز به روز داریم میبینیم. مگه میشه کشوری به این عظمت، کشوری به این غنا و ثروت، یک انسان متفکر توش پیدا نشه که بیاد بخواد که ریاست مملکت رو به دست بگیره؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ نتیجه همین فسادی است که ما هم دست رو دست گذاشتیم. ما خب حالا وظیفه ما چیه؟ شاید دوستان میپرسن میگن خب ما چی کار کنیم؟ دوستان هر کسی به دنبال خودش یه سری عنوان میکشه. هر کدام از ما، مثلا بنده به عنوان یکی از عنوانهای من پدره، یکی از عنوانهای من معلمه، من باید در نقش معلمی، در نقش پدری بهترین اینو که میتوانم انجام بدم. این اون چیزیست که خدا از من میخواد. شما یک نویسنده هستی، باید تمام تلاش و سعیتون رو بکنید که با قلمتون به اسلام و قرآن خدمت کنید. یک نفری شاعره، الان موقعشه که در رسای اهل البیت و در وظیفه مسلمان ها شعر بگه. گاهن یک بیت شعر انسانها رو اونچنان تکان میده که یک ساعت موعظه نمیده. یک شخصی نقاشه، الان باید بها داد به اون چیزایی که خداوند در ما به ودیعه گذاشته. الان نمیشه که مثلا نقاشی رو در یک چیزهایی مصرف کنیم در که هیچ فایده ای نداره، شعر رو در یک مسائلی مصرف کنیم که فایده ای نداره. یه نفر مثلا فیلمسازی بلده، الان موقعشه که امام حسین رو به فیلم کشید. چرا آقای بنهور مثلا فیلمی به اون عظمت داشته باشه بعد داستانی به این اماسه‌ای ما نتوانیم یک فیلمی داشته باشیم که به دنیا ارائه بدیم بگیم ما امام حسین ما اینه، که دنیا ببینن ما تو متحیر بمانن، مات بمانن که مگر میشه یک انسان که تشنه ترین انسان هاست در اون روز به آب برسه، بعد وقتی که آب رو میاره بالا عشق و وفاش به امامش اجازه بهش نده اون آب رو بخوره، دنیا اینها رو ببینه ما تو متحیر میمانه. منتها متاسفانه ما از شیعه و اینها من امروز یکی از دوستان راجع به همین گوگل و اینها که شما شیعه من رفتم امتحان کردم کلمه شیعه رو تو گوگل که میزنید ایمیج رو سرچ میکنید برید ببینید چی میبینید، اصلا همه از اسلام بیزار میشن با دیدنش. بله ولی میشن، اشکال نداره، بله من با شما موافقم، ولی وظیفه ما این است که یه کاری بکنیم که وقتی که شیعه رو سرچ میکنن زیبایی ببینن. ببینید حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که رفت در درگاه ابن زیاد بعد از این که این همه داغ دیده بود، داغ برادر، پسر برادر، اصلا اون چیزهایی که بچه شش ماهه اینها رو اصلا نمیشه به زبان آورد، 12 روز یا به عبارتی 22 روز سوار بر شتر بدون به صلاح جهاز شده بود، خستگی راه در قل و زنجیر کشیده در درگاه ابن زیاد. ابن زیاد وقتی بهش میگه دیدید که خدا به سر شما چه آورد، چی جواب میدن حضرت؟ میفرماید من چیزی در روز عاشورا به جز زیبایی ندیدم. باید اون زیبایی ها رو امروز ما به صفحه نمایش بیاریم. حضرت زینب چی دید که اینقدر زیبا بود که اون همه داغ و اون همه خون و اون همه ناراحتی در مقابلش هیچ بود؟ حضرت زینب چه دید؟ حضرت که نمیاد حرف بیهوده بزنه بگه من فقط زیبایی دیدم که مثلا همینجوری یه چیزی گفته باشه. این نوه پیغمبره، این حرفی که میزنه پشتش هزاران مطلب خوابیده. شما فکر میکنید حضرت زینب سلام الله علیها چی دید در روز عاشورا که انقدر زیبا بود که این همه داغ رو تحت شعاع قرار داد؟ حضرت زینب در اون روز 72 نفر رو دید که مطیع امامشون بودن. گفتن اصلا ما یک تنه، اصلا منی دیگه در کار نیست، من حسینم. اون 72 تن شده بودن یک تن، همه شده بودن حسین. 72 تنی که اگر 313 نفر مثل اونها پیدا بشه حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن. حضرت دید 72 نفر انقدر از نظر رشد فکری متعالی شده بودن که میفهمیدن امام یعنی چی. وقتی که در یک همچین شبی امام حسین علیه السلام چراغ ها رو خاموش کردن و گفتن مردم اینها دنبال منن، میخوان خون من رو بریزن. بیعتی هم که شما با من داری از روی شما من بر میدارن. شما هیچ گونه دیگه تعهدی نداری، خانواده دارید، زن دارید، فرزند دارید، برگردی آزادی. یک نفر بر نگشت، یک نفر بر نگشت. حضرت زینب این رو دیده بود. حضرت زینب در روز عاشورا دید 72 تن تبدیل به 1 تن شده بودن و اون چیزیست که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امروز منتظرشه و از 1400 سال پیش تا به امروز هنوز 313 نفر شبیه یاران کربلا پیدا نشدن. حالا ببینید وظیفه ما چقدر سنگینه دوستان. ما باید اینها رو به جهانیان نشان بدیم. اول باید از خودمون شروع کنیم. این داستان امر به معروف و نهی از منکر اول باید به خودمون نهیب بزنیم. اول باید به خودمون امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. بعد شروع کنیم در محیط خانواده، بعد در محیط دوستان. و نمیدانی دوستان چه اثر عظیمی داره. ما در زمانی که دانشجو بودیم 4 نفر دوست بودیم، با هم خیلی نزدیک بودیم، با هم قرار گذاشته بودیم که هر کسی هر ایرادی در دیگری میبینه خیلی رک و واضح بگه، دیگری هم ناراحت نشه. نمیدانید این در این جمع 4 نفری ما چه اثر عظیمی داشت. چون میدانستیم از قبل قرار گذاشته بودیم، میدانستیم که این که دوست من که داره این مطلب رو به من میگه از روی دلسوزی است، این خوبی من رو میخواد که داره این رو میگه. اگر ما این فرهنگ رو در همین جامعه کوچک مسجد پیاده کنیم، بعد ببینید که از همین جامعه کوچک چقدر چه گلستانی شروع میشه. من یک مطلبی رو خواندم در یک جورنالی به نام اینترنشنال دیفنس. اینها آمده بودن ببینن که برای اینکه یک جامعه به سمت خوبی بره، یک جامعه رو به سمت بهینه‌سازی پیش ببرن، چند نفر انسان خوب نیاز دارن، با چند نفر باید شروع کنه. بعد آمده بودن یک جامعه رو انتخاب کرده بودن، فکر میکنم جامعه 3 میلیون نفری اگر اشتباه نکنه. در این جامعه 3 میلیون نفری دیده بودن فقط 100 نفر انسان خوب نیاز دارن که یک جامعه 3 میلیون نفری رو به سمت خوبی پیش ببرن. و همه اینها رو هم آمار و اطلاعاتش رو داده بودن، بررسیاش رو مطالعه کرده بودن و منتشر کرده بودن. پس اگر ما معتقدیم که اگر 313 نفر یاران امام زمان پیدا بشن دنیا رو به عدل داد میکشن، پس خیلی هم خارج از آمار و اطلاعاتی که دنیای امروز باش روبرو هست نیست. ولی دوستان باید از یه جایی شروع کرد. یک مطلبی در اینترنت هست اگر سرچ بکنید به نام Rise and Fall of Muslim، یعنی به اوج رسیدن و سقوط مسلمان ها. یک دانشمند امریکایی آمده مطالعه کرده، گفته مسلمان ها در یک زمانی در قرن 7 در اوج بودن و حال و بعد از قرن 7 شروع کردند و افول کردند و به جای رسیدن که نمیتوانند دوباره برگردن. و دلیلش رو مطالعه کرده بود، دلیلش رو اینو پیدا کرده بود که در قرن 7 مسلمان ها به دستور ائمه و پیغمبرشون دنبال علم رفته بودن. دنیای بعد رسید به مثلا محمد زکریای رازی از بین اونها پیدا شد، جابر ابن حیان پیدا شد، اولین بیمارستان رو مسلمان ها ساختن. اول شما وقتی برید مطالعه کنید میبینید مسلمان ها در قرن 7 از نظر علمی بالاترین ملت ها در زمان خودشون بودن. بعد دنیای غرب وقتی این رو میبینه شروع میکنه میشنری فرستادن، شروع میکنه علم رو از اینا گرفتن. وقتی که علم رو میگیره و اینها رو شروع میکنه به تنبلی عادت دادن، اینها شروع میکنن مسلمان ها به سقوط کردن. وقتی که مسلمان ها سقوط میکنن، دیگه هنوزم که هنوزه نتوانستن اوج بگیرن. ولی دوستان، من یک خبر خوش براتون دارم. نسل ما نه، نسلی که من درش هستم، ولی نسل آینده انشاءالله شما هستید و میبینید دوباره اون رایز رو، دوباره اون اوج رو خواهند گرفت. حالا این رو از کجا عرض میکنم خدمت شما؟ این شبهای گذشته، امروز بعد از ظهر، امشب عطیه دخترم، این مطالبی رو که اینجا گفتن واقعا باعث امیدواری بود. من به این نتیجه رسیدم که اینها، این نوعی که دارن فکر میکنن، اون چیزیست که امام حسین میخواسته، اون نوعیست که امام حسین فکر میکرده. عطیه، من واقعا امشب به تو افتخار کردم. دیدم این عطیه، آرزو خانم، این نوجوانها، اینها راه حضرت زینب رو دارن ادامه میدن. من تقریبا یک سال پیش یکی از دوستانم یه ایمیل برای من فرستاده بود. تو ایمیلش فقط نوشته بود اگر من امشب بمیرم با خیال راحت میمیرم. من خیلی تعجب کردم که یک مرتبه یکی از دوستان یک ایمیل بفرسته، فقط چیزی که توش نوشته باشه این باشه که اگر من امشب بمیرم با خیال راحت میمیرم. یه مقداری نگران شدم، میخواستم بهش تلفن بزنم، گفتم بذارید این ایمیل رو مرور کنم ببینم پایینش چی نوشته که ایشان این رو نوشته. بعد دیدم پسرش، وقتی که آمدم پایین ایمیل، دیدم پسرش به پدر ایمیل زده، گفته بابا من این اولین سالیست که کار میکنم و حقوق گرفتم، از این حقوق در آخر سال این میزان اضافه آوردم، خمسش رو باید کجا بدم؟ این پدر افتخار کرده بود، گفته من وظیفم رو انجام دادم، حالا اگر امشب بمیرم دیگه با خیال راحت میمیرم. ما هم دوستان باید پرچم رو بدیم به دست این نوجوان ها. اینها خیلی بهتر از ما پیش میبرن. ما با یه سری مشکلاتی درگیر هستیم چون ما نسل اولی بودیم که در این مملکت آمدیم. مشکلات مالی، مشکلات این که چجوری خودمون رو در این مملکت جلو ببریم با همه مشکلاتی که ما رو در حالت دیفنسیو گذاشتند و اینها، سخت بوده. ولی اگر راه رو برای این نوجوانها آماده کنیم، اینها بهتون قول میدن دوباره اسلام رو به اوج میبرن. چون دوستان همون جوری که اسلام به ما خدمت کرده، ما باید به اسلام خدمت کنیم. به خصوص ما ایرانی ها خیلی به اسلام خدمت کردیم در گذشته. وقتی ایرانی ها در کشورهای دنیا رفتن، میدونید یکی از خدمت هایی که کردن چی بود؟ مساجد زیبا می ساختن. شما ببینید در هر کشوری که می رفتن، این آرشیتکتی که در مسجدها به کار می بردن چقدر زیباست، برای که مردم رو، اون افراد و اون کشور رو جذب کنن بیان، بعد اونجا شروع کنن ببینن اینا کیا هستن که مسجدهاشون به این زیبایی است. چقدر بزرگان ما به اسلام خدمت کردن، ولی نسل الان ما یک خمودگی پیدا کرده. این مطالبی که آرزو خانم امروز در یک جایی بودیم خواندن، واقعا در قلب من اثر عظیمی گذاشت. ایشان گفتن خب ما 10 شب میایم برای امام حسین گریه میکنیم، سینه میزنیم، عزاداری میکنیم، درستم هست، اون 350 شب و روز دیگر رو چه کار میکنیم؟ این 10 شب برای اینکه قلب ما پاک بشه، یک عزم و اراده‌ای پیدا کنیم از این حماسه امام حسین که بتوانیم اون 350 شب دیگه خدمت کنیم. ولی اگر همین 10 شب باشه، بعد از اینجا بریم بیرون و بگیم الحمدلله امسال هم خیلی خداوند به ما عمر داد و رفتیم برای امام حسین گریه کردیم. گریه های انسان، عشق هایی که برای امام حسین علیه السلام میریزیم، به اندازه معرفتمون به ما ثواب میده. این رو من با اطمینان خاطر میگم. اگر اشکی که انسان میریزه با معرفت نباشه، با شناخت نباشه، ارزش چندانی نداره. فقط همین که یک مقداری خودش رو آرامش میده. آقای دکتر گرمارودی که انشالله خداوند سلامتشون بداره، یک مثال خیلی جالبی زدن که من این برای خودم خیلی عبرت آموز بود. ایشان فرمودن که یک عابدی رفته بود در یک جزیره شب و روز خدا رو دعا میکرد و نماز میخوند و اطاعت میکرد. بعد فرشته ها، خب یه جزیره بود که چیزی اونجا نبود، یه مقداری از مثلا برگ درختان و اینها تغذیه میکرد. فرشته ها رفتن پیش خداوند گفتن این شب و روز داره شما رو عبادت میکنه، شما برید آخه ما یه برید یه کمکی بکنی. خداوند فرمود برید هر چی که میخواد بهش بدید. فرشته ها آمدن در اون جزیره به این مرد عابد گفتن که خداوند ما رو فرستاده که شما هر چی که اراده کنید ما بهت بدیم، چی میخواد؟ گفت والا من چیزی نمیخوام، ولی این علفای اینجا یه مقداری بلند شده، خوبه که خداوند یه سری از این گاو و گوسفنداشو بفرسته اینها بچرن. خداوند گفت دیدید مغزشو؟ دیدید چه جوری فکر میکنه؟ اگر اشکی که ما برای امام حسین میریزیم با معرفت باشه، با شناخت باشه که امام حسین چه کار کرد و از ما چه میخواد. شبهای گذشته خدمت دوستان عرض کردیم وقتی امام حسین رفت در اون تل زینبیه و گفت هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست که به من کمک کنه؟ در اون مکان هیچ کس نبود و خطاب حضرت با ما بود، با آیندگان بود. حالا دوستان دیدید که خداوند راجع به امر به معروف و نهی از منکر چه فرمودن، ائمه چی فرمودن، و در مورد کسانی که امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن خداوند چقدر در قرآن ستایش کرده از اونها. میفرماید اونهایی که یدعون الی الخیر، اونهایی که دعوت میکنن به نیکوکاری و یأمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر اولئک هم المفلحون، اونهایی خوشبخت میشن در دنیا و در آخرت که به نیکی دعوت کنن، امر به معروف کنن و نهی از منکر کنن. خب دوستان امشب شب عاشوراست، وقت رو من زیاد نمیگیرم، امشب شب عزاداری است، ولی بر حسب معمول همه ساله من شب عاشورا یک شعری رو برای دوستان میخونم که این شعر در عین اینکه خیلی سنگینه خیلی زیباست. این رو یک عارف بزرگوار گفته که میدانسته پشت پرده چی میگذره. این امام حسین و ائمه و پیغمبران، خداوند وقتی که انسانها رو آفرید نمیشد که اینها رو همینجوری رها کنه، که بعد راه رو بهشون نشان میداد، قرآن رو فرستاد. بعد این قرآن نیاز به معلم داره، پیغمبران رو فرستاد، نیاز به یک کسایی داره که عملا نشان بدن این چیزی که پیغمبران گفتن عملی است، ببینید ما انجام میدیم، شما هم دنبال ما بیاید. امامان رو خداوند تعیین فرمودن. منتها چه کار سختی بر عهده پیامبران و امامان بود. شوخی نیست کاری که مثلا حضرت ابراهیم کردن که از عهده بنده بر نمیاد، که کاری که امام حسین فردا میکنه که از عهده بنده و شما بر نمیاد، که مگه میشه انسان رو دستش بچه شش ماهش رو ببینه داره پرپر میزنه، شما بچه شش ماهتون یک شروع میکنه گریه کردن، مادرها مثل فنر از توی تخت خواب میپرن، همون مادری که در خانه پدر وقتی بهش میگفتن مثلا از اینجا بلند شو بشین اونجا یک ساعت طول میکشی تا این کارو بکنه، در وقتی که بچهش یک صدای گریهش رو میشنوه انگار که مثلا بمب منفجر شده. وقت ببینید پدر روی دستش بچهش ببینه که داره غرقه به خون، داره سرش از بدنش جدا میشه. اینها به حرف آسانه دوستان، به عمل خیلی سخته. خب این کار سخت از عهده من و شما بر نمی آمد. خداوند باید در اون روز الست یه عده رو امتحان میکرد که میگفتن بله ما از عهده ما برمیاد. مثلا ما اگر در این جمعیت من به شما بگم که دوستان یه کار خیلی مشکل داریم تو این مسجد انجام بدیم، کی میتوانه این کارها رو بکنه؟ خب همه نمیتوانن، یه عده میگن ما میتوانیم. حالا اینجا این شاعر بزرگوار، این عارف عالی قدر میخواد بگه خداوند امام حسین رو روز اول چجوری انتخاب کرد، چی شد، چجوری شد که امام حسین انتخاب شد برای دیدن این مسائل. صلواتی محبت بفرمایید. پرده ای کندر برابر داشتن، وقت آمد پرده را برداشتن. میبینید بین ما و عالم بالا یک حجابی هست. میگه اون پرده رو برداشتن. ساقی با ساغری چون آفتاب، آمد و عشق اندر اون ساغر شراب. میگه یک ساغری، یک ساقی آمد، یک جامی در دستش بود که این جام مثل آفتاب بود، شرابی که توی این جام بود عشق بود. پس یک ساقی زیباروی آمده، جامی در دستش پر از که این جام عشقه. این میگه حالا من اگر از این به بعد صحبت شراب میکنم، بدانید چون شراب در کلمه عرفا معنی عشق میده. پس ندا داد او نپنهان برملا، کس سلا ای باد خاران از سلا. گفت خیلی این ساقی با این جامی که در دستش بود آمد گفت ای کسانی که عاشق عشقی، ببینید چی میخوام بگم. همچون این می خوشگوار و صاف نیست، ترک این می گفتن از انصاف نیست. گفت این شرابی که من در این جام دارم، این فکر نکنید یک شراب خیلی باصفا و خوشگواریست، ولی از دست دادنشم انصاف نیست. حبذا از این می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. اینجا خیلی معنیش اینه که خلقت انسانها، درسته که خلقت جسم ما از گله، ولی خلقت روح ما از عشق. خداوند اون essence of life is love. خداوند به خاطر همینه که انسانها هر جا صحبت از عشق میشه همچین مثل یک به صلاح چی میگن، مثل یک ذوب میشن، قلبشون یک مرتبه باز میشه. هر که این می خورد جهل از کف بهشت. هر کس از این می بخوره نادانیش رو از دستش میذاره رو زمین از شراب عشق. هر که این می خورد جهل از کف بهشت، گام اول پای کوبت در بهشت. در همون اولین کسی خواهد بود که وارد بهشت میشه. هر کس از این شراب دست من بخوره، اولین کسی خواهد بود که وارد بهشت میشه. جمله ذرات از جا خواستن، طالب آن جام را جمله ذرات از جا خواستن، ساغر می را ز ساقی خواستن. همه ذرات عالم بلند شدن گفتن عجب شرابی، اگه ما از این بخوریم اولین نفری باش خواهیم بود که وارد بهشت بشیم. گفتن از این شراب به ما بده. بار دیگر آمد از ساقی صدا، طالب انجام را برزد ندا. دوباره ساقی گفت، یه بار دیگه میگن، ای که از جان طالب این باده ای، بهر آشامیدنش آماده ای. گرچه این می را دو صد مستی بود، نیست را سرمایه هستی بود. بعد میگه گرچه این می باعث میشه که دو برابر انسان مست میشه، گرچه این باعث میشه که انسان نیستش به هست تبدیل بشه، از خمار آن حذر کن، کین خمار از سر مستان برون آورد دماغ. میگه ولی این شراب یک خماری داره که هر کس از این شراب عشق بخوره دمارش رو در میاری. اگه بخوایم به لفظ ساده بگیم، یعنی ساده نیست، این کار هر کسی نیست. درد و رنج و قصه را آماده شو، بعد از آن آماده این باده شو. میگه اول ببین مرد میدان هستی که درد و رنج و غم و قصه رو بکشی، اگر شدی بعد یا از این شراب عشق بهت میگی. این نه جام عشرتین، جام ولاست. میگه فکر نکنید این جام عشرت و خوشی و خرمیست، این جام ولاست، این جام عالم والاست، این جام ولیت، جام مولاییت. این نه جام عشرت، این جام ولاست، درد او درد و صاف او ولاست. میدونید شراب یه درد داره یه صاف داره که خیلی دنبال اون دردش هستن. میگه درد او درد و صاف او ولاست. در هوای او نفس هر کس کشید، یک قدم نارفته پا واپس کشید. حالا یه عده از این کسایی که میگفتن ما از این شراب میخوایم، وقتی اینها رو شنیدن عقب رفتن، پاهاشون رو کشیدن عقب. سر کشید اول به دعوی آسمان. اولین کسی که گفت من از این میخوام آسمان بود. سر کشید اول به دعوی آسمان، کین سعادت را به خود بردی گمان. گفت این نصیب منه، من به این عظمت من میتوانم. ذره ای شد زان سعادت کیمیا کامیاب، زان به تابید از ضمیرش آفتاب. یه جرعه از این شراب خورد و به خاطر همون یه جرعه خداوند آفتاب رو، خورشید رو درش قرار داد. یعنی هر کی از این شراب عشق بخوره، این آسمان یه ذره ایش رو خورد، یه خورشید درش پیدا شد. جرعه ای هم ریخت زان ساغر به خاک، یه مقداری هم از اون شراب رو زمین ریخت. جرعه ای هم ریخت زان ساغر به خاک، زان سبب شد مدفن تنهای پاک. میگه فکر نکنی امام حسین زمین لیاقت این داره که جسم این بزرگواران رو در خودش بگیره. دلیلی که زمین رو ما بهش این سعادت رو دادیم برای که یک جرعه از اون شراب روش ریخت. زان سبب شد مدفن تنهای پاک، بودان می در تغییر در خروش، در دل ساغر چومی در خون به جوش. گفت این شراب همینجوری می جوشید در اون ساغر. چون موافق با لب همدم نشد، این همه خوردن اصلا کم نشد. میگه همه آمدن گفتن ما میخوایم، ولی چون در ذاتشون نمیتوانستن تحمل کنن، شرابه همینجور ساغر پر بود. باز ساقی برکشید از دل خروش. میگه این ساقی دوباره صداشو بلند کرد، گفت ای صافی دلان درد نوش، مرد خواهم همتی عالی کند، ساغر ما را زمه خالی کند. میگه من یه مرد میدان میخوام که بیاد بگه من همه اینها رو قبول میکنم، هر شرطی که دارید هیچ برای من مهم نیست. انبیا و اولیا را با نیاز، شد به ساغر گردن خواهش دراز. جمله را دل در طلب چون خم به جوش، لی آن سرخیل مخموران خموش. اینجا رو خوب دقت کنید. میگه انبیا و اولیا همه آمدن گفتن ما میخوایم. جمله را دل در طلب چون خم به جوش، دل اینها میجوشید که ما اینو میخوایم، مثل همون خم می. لیک آن سرخیل مخموران خموش. ولی اونی که واقعا مرد میدان بود هنوز خاموش بود، چیزی نگفته بود. سر به بالا یک سر از برنا و پیر، لیکنان منظور ساقی سر به زیر. میگه همه سرشون رو بالا آورده بودن که ما از این جام عشق میخوایم، ولی اونی که منظور ساقی بود هنوز سر به زیر بود، هنوز خاموش بود. هر یک از جان همتی بگماشتن، جرعه ای از آن قدح برداشتن. این اولیا و انبیا و اینا هر کسی یه جرعه‌ای کشید و یک نصیبی بهش دادن. باز بود آن جام عشق ذوالجلال همچنان در دست ساقی مال مال. میگه هنوز این در این جرعه همینجور مالامال پر بود. جام بر کف منتظر ساقی هنوز، الله الله غیرت آمد غیر سوز. باز ساقی گفت تا چند انتظار، ای حریف لاابالی سر برا. چون این ساقی از بین این جمعیت یه نفر رو نشانه کرده بود، گفت باز ساقی تا چند انتظار، ای حریف لاابالی سر برا. ای قدح پیمای در آهوی بزن، گوی چوگانم سرت روی بزن. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخانان زجا قد راست کرد. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخانان زجا قد راست کرد. زینت افزای بساط نشعتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن که می جویی منم، بادخاری را که می گویی منم. شرطهایش را یکایک گوش کرد. گفتن باید خواهر به اسیری بدی، باش. گفتن پسر برادر باید بفرستی میدان، گفت باش. گفت باید جوان بچه شش ماهت رو دستت پرپر بشه، گفت باش. گفتن باید دختر سه سالت خرابه نشین بشه، گفت باش. شرطهایش را یکایک گوش کرد، ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار، دیگرت گر هست یک ساغر بیا. گفت فکر نکن که من به همین از اینها بیشترم، اگر داری بیا. امام حسین یک همچین شخصیتی بود که حاضر شد همه این شرطها رو به خاطر خدا گوش بده و به جان بخره. در مسلخ عشق سرسری نتوان رفت، جز با قدم قلندری نتوان رفت. در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، روبه صفتان زشت خو را نکشن. امام حسین علیه السلام در یک همچین شبی تا صبح با خدا راز و نیاز کرد، تا صبح وقت خودش رو به نماز گذران. و روز عاشورا هم در بحبوحه جنگ رو تعطیل کرد که نماز بخونه. دوستان من دیگه فکر نکنم لازم باشه بیشتر از این ما راجع به اهمیت نماز با دوستان صحبت کنیم. امام جعفر صادق می‌فرماید سوره جد ما حسین ابن علی سوره فجر. دوستان فردا فراموش نکنید سوره فجر رو حتما بخونید، چون فرمودن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.